الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نیستیم به فصل دهم که فراز پنجم از بحث در اینجا مطرح شده. خب این فصل دهم که با عنوان اشاره ارائه شده، من ابتداعا بیان رو که خواجه و تقریر این فصل میفرمایند اون رو توضیح میدم، بعد یه برداشتی هم که میشود مستقلا از این عبارت کرد اون رو هم بعد میرسونم. خواجه میگه که دقت بفرمایید چون که هم در شرح اینها این مدار باید تأمل بیشتری بشه. خواجه میفرماید که ما مگه نگفتیم که در مباحث سابق، در فرازهای قبلی، در فصول قبلی نگفتیم که طبیعت اقتضای بعضی از چیزها رو می کنن، بعضی از مسائل رو داره که مطرح کردیم. این اقتضای طبیعت دو جوره، که وقتی به نحو وجوبی اقتضا می کنه، اگر به نحو وجوبی چیزی رو اقتضا بکنه دیگه این قابل تبدیل و تحول و قصر بردار و اینکه عامل قصری بده به هم بزنه و امثال اینها نیست، اگر اقتضا به نحو وجوبی باشه. مثلا چی؟ این که دارم به این شکل هم میگم، این شرط نگاه بفرمایید خیلی درد سر داره، یه مقدار دچار مشکلاتی هست من. اما مثال چی؟ مثال مثل این، مثلا خود کره خاکی، یعنی کلی عنصر، نه عنصر جز، مثل یک سنگ یا یک تیکه خاک، نه، کل عنصر خاک، کل عنصر آب، کل عنصر هوا، کل عنصر آتش، اینها موازی که در طبیعت برای خودشون دارن، موضعی در طبیعت دارن. خب این موضع به اقتضای طبیعت درسته؟ طبیعت کلی عنصر اقتضای، مثلا طبیعت کلی عنصر خاک اقتضای مرکز رو میکنه و قابل تبدیل تبدل نیست، چون که اقتضاش به نظر وجودیه، یعنی نمیشود جایگاه کلی این عنصر رو عوض کرد حتی به قصر. توجه فرمودید؟ یعنی درسته که این چهار مرتبه شدن اقتضای خود طبیعته، اما طبیعت به چه نحو اقتضا میکنه؟ اقتضای وجوبی داره، از قابل تغییر تبدل نیست. اما برخی از اقتضاعات هستش که اقتضاعات طبیعی هستش که به حد وجوب نمیرسه، اقتضا داره ولی به حد وجوب نمیرسه، لذا آمدن اون مقتضیات در پی این مقتضی و طبیعت امر ممکنی هست، درسته؟ این امر وجوبی نیست. خب اگر آمد یا اگر مثلا بر فرض مثال محقق شد، چون طبیعت مقتضی او نیست، مقتضی به نحو وجوبی او نیستش، پس زیر سر عوامل دیگر هم باید باشد تا علت تامه بشه دیگه. عوامل دیگر هم نقش بازی میکنه در این بخش، عوامل دیگر هم تأثیر داره، اون جمع عوامل دیگه با این طبیعت مقتضی مجموع میشه علت تامه برای تحقق اون حالت مثلا ویژه. توجه فرمودید؟ خب الان در همین شکل دوم که طبیعت مقتضی غیر وجوبی یک سری از حالات هستش، آیا میشه ولی این حالات متبدل بشه؟ میگیم بله میشه متبدل بشه، به واسطه تبدل چی؟ به واسطه اون عوامل، تبدل عوامل بیرونی. عوامل بیرونی که چون که خود طبیعت که مقتضی به نحو وجوبی نبود که بگیم دیگه قابل تبدیل و تبدل نیست، طبیعت مقتضی است به نحو امکانی. توجه فرمودید؟ خب به نحو امکانی که هست، حالا که اومده به واسطه علل بیرونی هستش، طبیعت هم هست ولی علل بیرونی هستش، میشود با تغییر و تحول در علل بیرونی این ویژگی هایی که الان داره ازش چی بشه؟ سلب بشه، انتقال پیدا بکنه از این ویژگی ها به ویژگی های دیگر. این تقریری است که جناب خواجه نصیر از این عبارت میکنه. اجازه بدید من عبارت رو میخونم، زیباییاش رو میگیم. مثالش مثل این، فرض کنید که جزئی عنصر، نه عنصر کلی، یه تیکه خاک، درسته که یه تیکه خاک طبیعتش مقتضی هستش به طرف مرکز بره، اما این اقتضا رو به نحو وجوبی نداره، بلکه به نحو اولویت داره. به نحو اولویت میگم یعنی اقتضا کامل نیست، روشن دیگه، اقتضاست در اصطلاح بهش میگن همون اقتضا، چون یه وجوب بشه میشه چی؟ علیت، نمیگن اقتضا اصطلاحا، ولی در علیت هم اقتضا هست، در اقتضا وجوبی یا اقتضا غیر وجوبی. در اینجا طبیعت خاک اقتضا دارد که بره به طرف خاک جزئی، اقتضا دارد بره به طرف، ولی کن چی؟ اقتضاش وجوبی نیست. عوامل دیگه هم چی داره؟ نقش داره که مجموعا میبرد علت تامه. لزوم میتوانید شما خاک را از موضع خودش حرکت بدید. اگر طبیعت این جزئی خاک مقتضی به نحو وجودی در اینجا بودن باشه، طبیعت رو که نمیشه از ذاتش برداشت کرد، حتما باید همینجا باشه دیگه، تکون بخور نیست. در حالی که این تکون بخور هست، میشه نقل و انتقال داد. این جزئی سنگ، این جزئی هوا، جزئی آب قابل نقل و انتقال هستش، دست بردار هست. عوامل قصری حساب میشن، میشود عوامل در هر چی باشه قصری، بیرونی از طبیعت بر نمیرسه. منتها عواملی که در بیرون هستن میتواند معید طبیعت باشه، میتواند چی؟ مخالف طبیعت باشه. این بحث نشده من تو این فضا اصلا، از در از بحث سابق هم مطرح نشده اصلا تو این فضا. الان ما نیستیم به طور کلی. یعنی جابجایی رو در واقع برایشون فرض نمیشه. همین بیش، همین تجربه رو بیش از این نیست، همین مقدار تجربه‌ای که ما الان داریم. مثلا بر فرض مثال میشه حالا عللی هم در واقع تراشید و درست کرد هم سالی نداره. این تا کنون که ما دیدیم به این شکل بوده، میشه یک سری زنیمه هایی هم کرد تا اینکه به نتیجه رسید. میشه حالا یک سری زنیمه هایی کرد، یک کارهایی کرد، اینجا هم هیچ بحثی نیست. الفصل العاشر اصلا این تعبیری است که خواجه از این فصل میکنه، فصل دهم، فراز پنجم هم هست. خود این فصل یک فراز اشارتون. الجسم اذا وجد على حال غیر واجبت من تباعه، جسم وقتی رو که در واقع اذا وجد، وقتی به وجود بیاد تحصیل بشه، على حال غیر واجبت من تباعه. این که اذا وجد على حال یعنی برای حالی باشه، درسته؟ جسم برای یه حالی باشه که این حال واجب نباشه از ناحیه طبیعتش، بلکه به تغییر خواهی چیزی باشه؟ اختزای غیر وجودی. خود همین تقسیم بندی ها هم خواهی صاف و روشن نگفت تو شرحش، یعنی با درد سر باید از شرح این بحث رو در آورد، ولی همینه. یاران هم همینجور فهمیدن اینجوریه، ولی با درد سر این نقطه فهمیده میشه. خب الجسم اذا وجد علی حال غیر واجبت من تباعه، یعنی جسم وقتی یک حالتی داشته باشه، این حالت واجب نباشه از ناحیه تباعش. تبا که گفته قبلا هم توضیح دادیم برای این چیز که فلک رو هم بگیره، طبیعت فلک رو هم بگیره. اطلاق طبیعت معمولا در مادون فلک قمر، در عنصریات عالم کون و فساد اطلاق میشه. تبا که بگیم اصطلاحش عامه، هم مادون فلک قمر هم مافوق فلک قمر، یعنی افلاک رو هم، اجسام افلاک رو هم میگیره. خب جسم، ما اصلا این نکته رو احتیاج داریم در فصول بعدی که فرازهای بعدی ما میشه، با تقریری که الان خواجه کرده، خواجه میکنه و ما توضیح دادیم، این تقریر از این فصل به درد مباحث بعدی ما خواهد خورد. لذاست که این تبا رو حتما باید با این قید که مطلقه، فلکیات رو هم میگیره. جسم وقتی بر حالی که اون حال واجب نیست از ناحیه تباعش باشه، فحصوله علیها من الامور الامکانیه لعلل جائله. واب نه راجعه که ما شما واب داره سجلی، ما شما واب داره تصدیح شده که واب نه، ممکنه بعد این رو سخت بشته باشه، من دیگه نگانه کردم. فحصوله علیها، پس حصول این جسم بر اون حال غیر واجب، بر اون حالی که گفتیم از بنر وجودی از طبیعتش نیست، حصول این جسم بر اون حال چجوریه؟ من الامور الامکانیه دیگه، از امور امکانیه است دیگه. لعلل جائله، خب چرا اومد؟ به خاطر علل جائله اومد. علل فاعله بیرونی میخواد علاوه بر این طبیعت که مقتضی هستش، علل بیرونی میخواد تا بیاد این شکل، چون اون که اختزای به معنی اختزاست، باید چی تکمیل بشه علت تا بیاد. و یقبل تبدیل فیها من تباعه، و جسم قبول میکنه تبدیل رو در این احوال، در این سنخ از احوال که امور امکانی هستن، تبدیل رو قبول میکنه. درسته دیگه، که معنی اختزایی هستش، تبدیل رو قبول الا لمانه، مگه اینکه موانعی پیدا بشه. این دیگه این جنگ میفته در عوامل بیرونی، توجه کردید؟ جنگ میفته در عوامل بیرونی. ممکنه که شما این جسم رو در اینجا قرار دادید، موانعی براش بیارید که دیگه قابل انتقال نباشه، اما این ضرری به بحث ما نمیزنه. لولا المانع میشد که از این مکان انتقال داد به جای دیگر به واسطه عوامل بیرونی. این مکان را که یک معلول عوامل خودش بود، او رو برداریم، علل دیگه بیاد و معلول دیگه که مکان دیگه باشه براش پیاده بشه. این تحلیلی که الان ما گفتیم راجع به چی پیاده میشه؟ راجع به جزئیات از عناصر. خب الان مفهوم این عبارت چیه؟ مفهوم این عبارت اینه که این عبارت مفهومش رو خواجه توضیح داده ولی شیخ نگفته. مفهوم این عبارت اینه که اگر طبیعت یک جسم اموری را به نحو وجودی طلب بکنه دیگه قابل نقل انتقال و تبدیل نیستش، که مثالش رو دادیم به کلیات عناصر. یعنی از ناحیه طبیعت این تبدیل مشکلی نداره، منظورش اینجوریه. نه نه منظور اینه، یعنی از ناحیه طبیعت این جسم قبول تبدیل مشکلی نداره، یعنی قابل هست، مشکلی نیست. این اگر عوامل تغییر بکنه طبیعت در این جهت مشکلی نداره. و اذا کانت هذه الحال فی الموضع والوضع، وقتی همین ویژگی گفتیم در موضع و وضع اینجوریه، موضع و وضع چی؟ جزئیات عناصر. موضع و وضع جزئیات عناصر اتفاقا جزء همین دسته هستن، یعنی جزء امور امکانیه هستن برای جزء امور امکانیه هستن برای چی؟ برای جزئیات عناصر. اگه دقت بکنید الان بحث شکل رو کنار گذاشته، الان در فصل قبلی چی بود؟ موضع و وضع و شکل بود. سرش اینه که ما دیگه الان به شکل یا یواش احتیاجی نداریم، بحثایی بود که پیاده کردیم. الان در مباحث بعدی یواش یواش ما بحث شکل رو کار نداریم، ولی بحث مکان برای ما هنوز مهمه. توجه فرمودید؟ وضع رو هم مطرح کردیم، موضع یعنی همون مکان. وضع رو مطرح کردیم برای اینکه چی رو بگیره؟ جسم محدد الجهات رو که موضع نداره بگیره، چون الان در فصول بعدی هم بهش محتاج هستیم. و اذا کانت هذه الحال فی الموضع والوضع، وقتی حال این گونه است در بحث موضع و وضع جزئیات عناصر، چون اینجوریه امکن الانتقال عنهما به حسب اعتبار طبع، ممکن استش انتقال جسم از این موضع خاص، از این وضع خاص می شود جسم منتقل بشود به حسب اعتبار طبع. به حسب اعتبار طبع دقت داشته باشید، یعنی طبع اجازه این رو میده، چون طبع اقتضای وجوبی نداشت نسبت به این موضع و وضع، بلکه اقتضای چی داشت؟ اقتضای امکانی داشت. اقتضای داشت ولی اقتضای چی بود؟ امکانی بود. روشن دیگه هم فضل نزدن باشن باشن. بحث راجع به کلی نیستش. انها ما دیدیم. من چی موندم؟ انها خوندم؟ انها ما این موضع و وضع. امکن الانتقال، یعنی ممکن امکان داره که جسم انتقال پیدا کنه از اون موضع و وضع خاص که داشت، این مثلا جزئی عنصر انتقال بونه پیدا کنه به جای دیگر. خب امکن از ناحیه چی؟ به حسب اعتبار طبع. یعنی این طبیعت چون اقتضای وجوبی ندارد این مکنت و امکان رو میدهد، اگر اقتضای وجوبی داشت که نمیشد که، درسته؟ فکان فیه میلان، اگر فهمید اما تغییر خواهدی اینجا قشنگ میشه. فکان فیه میلان، فکان فیه میلان یعنی این که حالا که قاصر میاد و این جسم رو از موضع خودش و وضع خودش بر میداره یه جای دیگه میبره و هیچ مشکلی در درون این جسم وجود نداره، مطابق آنچه را که ما در صفحه 286 گفتیم معلوم میشود که در این جسم میل طبیعی وجود داره. این بحث همون بحثی گفتیم، یک استفاده برگشت و تذکر و مواضع هم ما در بحث قبل، یعنی در فصل از کتاب ما فصل هفتم میشه، یعنی صفحه 285 و 286 این بحث دیگه مطرح شده. در اونجا گفتیم قصر در جایی معنا دارد که طبع باشد، درسته؟ همین که میبینیم این جسم به وسیله عوامل بیرونی، عوامل جائله بیرونی هی نقل و انتقال پیدا میکنه، قصر روش پیاده میشه، خود به خود ما رو رهنمون میکند که پس میل طبیعی هم برش وجود دارد. پس این اشعاع اینا توجه بفرمایید، چون که بعدا تو مطالعه آدم گیر میکنه فکر میکنه که این یک بحث مستقلی ربطی به اونجا نداره، میخواد استدلالی بر اثبات میل، استدلال میخواد بکنه، ولی موانعش رو در همون فصلی گفتیم اونجا گفته شده، تمام شد دیگه. یعنی خیلی اینجا باید پر بشه تا این استدلال کامل بشه. این پر شدن ها و اصلا همون فصل قبلی روشن شده. این توضیحی بده بعد یه دفعه گفتید نگاهان حالا که اینجوری عکسش، پس قاصر میتونه اون رو حرکت بده، پس تب توش هست. استدلال نگر، ما اونجا استدلال کردیم که نمیشود امر قصری باشه بدون تب. آره طبیعی، اون اختزه میل طبیعی که هست کرده نه میل قصری. سکان فیه میلون، پس معلوم میشود که داره میل بوده. اون دیگه نه، اون میل نداره، اون میل نداره، نگاه فرمه نه تب که داره، تبش به نحو وجوبیه، تبش به نحو وجوبی هستش. حالا اونم خودش جای بحث داره که چیکار باید کرد در اونجا قصر. بعد وقتی مثلا آیا ما بحثمون این بود در فصول قبلی که اگر قصر باشه قطعا میل هست، از اون طرف دیگه نیست. نمیخوام بگیم که مثلا بر فرض مثال هر جا تب هست قصر هم هست، این توجه داشته باشیم. یکی از راه های اثبات میل چی بود؟ عوامل قصری بود. اما اصل بحث میل رو از راه بحث مسئله فرض کنید که قصر رو پیاده نکردیم که هر جایی که قصر باشه قطعا تب هست. اما منظورش این نیست که هر جا که تب هست پس قصر هم باید باشه. مثلا در کلیات عناصر طبیعت هر روز همین طبیعت اقتضای این چینش رو پیدا کرده، ولی با این حال قصر راه نداره. چرا؟ چون این طبیعت به نظر وجودی اقتضای اون مکان رو میکنه، نمیشه تحول داد. اما ببین اگه داشته باشید این حرف من خواجه زده و خود ابن سینا از اون راجع به کلیات عناصر هیچ حرف نداره اصلا. ما برداشتمون از این عبارت و فهواها و محتواها چنین شده. نه این که روشنه وقتی عوامل دیگه اون ملل قصری توش هست استدلال میخواد بکنه. قبلا هم گفت للحجه تو شرح هم خواجه گفت للحجه المسکوله، حجه دیگه اشاره کرد و همین هم خوبه، بیان خوب. حالا تو زمین از بحث افلاک از فصل بعد رو شروع. بسیار خوب، این تا اینجا. یک برداشت دیگه هم میشه از این عبارت کرد که البته این معیداتی داره برداشت جناب خواجه، ولی اون برداشت اگه بکنیم ممکنه بگیم از یک جهاتی صافتره، ولو اینکه ارتباطاتش به ما قبل و ما بعد نمیشه، اینو تکرار میشه. این تکرار یعنی اینو خلاصگیری از مباحث قبلی میشه و اون اینه، این تقریب اینه. اون تقریب اینه که میگه وقتی که جسم بر یک حال غیر وجودی، یعنی بر یک حالی باشه که طبیعتش اقتضا نمیکنه. یعنی چی دارم معنا میکنم؟ اصلا معیبات خودم زیاده، هم عنوان اشاره، هم که خود کلمه وجود چی استفاده ازش میکنیم، همون استدلال فکانفی میلون، هم استفاده ای از این که در فصل بعدی میشه. توجه همه اینها معید بیان خودت. اما این عبارت اینجوری هم میشه معنا کرد، یعنی هیچ مشکلی از درون عبارت وجود نداره. و اون از اینجوری بگیم نگاه کنید، اصلا این وجود رو به نظر همون اقتضا بگیریم، همونی که تا حالا داشتیم که طبیعت اقتضای یک میل و حرکت خاصی رو داره. درسته؟ حالا اگر جسم در یک وضعیتی قرار بگیرد که به اقتضای طبعش نباشه، مثل این سنگ رو بریم چی؟ بالا، این در این بالا نگه داریم. درسته؟ حالا عبارت نگاه بفرمایید، سعی کنم نگاه کنم. الجسم اذا وجد علی حال غیر واجبت من تباعه، جسم اگر در یک حالتی باشه که از تباعش برنخیزه، درسته؟ یعنی مثلا تو این بالا باشه از تباعش برنخیزه، فحصوله علیها من الامور الامکانیه، حصول این جسم بر اون حال غیر واجب از امور امکانیه است. یعنی از خود طبیعت اقتضا نمیکنه، باید دنبال عوامل بیرونی باشیم. فقط طبیعت اینجا قبول میکنه، دیگه خودش مقتضی این که اینجا باشه نیست، باید دنبال علل بیرونی باشیم. فحصوله علیها، این که دیدیم سنگ اینجا واسطه، من الامور امکانیه، از امور امکانیه، لعلل جایله، برای علل جایله بیرونی است. و یقبل، خب حالا که اینجوریه، درست اونجا؟ حالا که اینجوریه، جسم در اینجا قرار گرفت به واسطه عوامل بیرونی، کاملا این جسم قبول تبدیل از این حالت رو بکنه از ناحیه طبعش. خیلی قشنگ میشه نگاه کنید از این جهت. و یقبل تبدیل فیها من تباعهی، این از ناحیه طبعش تبدیل از این حالت رو کاملا. اینجا که اومده من تباعه نبوده، غیر واجبت من تباعه، بلکه به واسطه عوامل بیرونی بوده. درسته؟ حالا آیا میشود از اینجا ول بشه بره یه جای دیگه، مثلا بره به مرکز همون زمین بچسبه؟ میگه بله، یقبل تبدیل یا من تباعه، از طبیعتش میل داره که بدرد پایین بره، الا لمانه. اینجا خیلی از اینجا عبارت ها صافتر میشه، الا لمانه بقدر، مگه اینکه موانعی بیاد، یعنی همون علل جاهله هنوز باشه یا تبدیل بشه به علل جاهله دیگر، موانع دیگر. و اذا کانت هذه الحال فی الموضع والوضع امکن الانتقال عنهما به حسب اعتبارات. وقتی که وضعیت اینجوری باشه در موضع طبیعی، یعنی موضع طبیعی طبیعی نباشه، موضع طبیعی قصد، موضع وضع قصری باشه، اگر موضع و وضع قصری باشه امکن الانتقال عنهما به حسب اعتبار طبع، امکان این داره که انتقال از اونها پیدا بکنه چی؟ به اعضای اعتبار طبع خودش که میل به طرف همون مرکز داره، فکان از یه میلان، پس درش میل طبیعی است، بازم میشه میل طبیعی، همین که بالا نگه داشتی وقتی عوامل رو برمیداری میخواد بره به طرف پایین، پس معلومه که میلی توش هست میخواد بره پایین. این بحث رو میشه که از یک حد با عبارت کاملا سازگاری داره، ولی با عنوان اشاره خیلی جالب نیست مگر یه مقداری تلاش بکنیم نکته درست بکنیم. و همچنین خب این بحث در مباحث قبلی هم آمده بود، و همچنین استفاده ای که الان ما در فصل عبارتی در فصل بعد داریم که یه مقدار بیشتر با تقریر جناب خواجه میخونه، و الا اگه ما باشیم و این عبارت کاملا میشود این تطبیق رو روی عبارت ابن سینا پیاده کرد. این از این دیدید که الان وقتی ما تقریر خواجه میکردیم حتی محسنات زیادی داره، ولی تو خود تقریر غیر واجب و من تباعه تبدیل فیها من تباعه یه مقدار الا مانع، این یه مقدار درگیری های متنی داشتیم. بسیار، این هم فراز پنجام. میرسیم به فراز ششم از بحث. فراز ششم یه فراز یه مقدار طولانیه. ما اگر دقت کرده باشید همونجوری که عرض کردیم فراز چهارم و فراز پنجام تقریبا میشه گفت که دو تا فراز استدراکی داخل پرانتزی هستن. بحث قبلی ما این در فراز سوم راجع به چی بود؟ راجع به اثبات میل بود. راجع به میل بود. درسته بعضی از احوال میل، میل و بعضی از احوال میل. فراز سوم که از فصل ششم شروع شده بود. بسیار خوب. الان این فراز ششم ادامه همون فراز سوم هست. به این بیان که ما در فراز ششم می‌خواهیم انقسام میل به میل مستقیم و میل ما تا حالا اصلا بحث نکردیم میل چجوریه. گفتیم میل طبیعی است و میل قصری است، اینا رو گفتیم، خود میل رو هم اثبات کردیم، درسته؟ اما حالا ما یک تقسیم مهم راجع به میل داریم که اینجا میخوایم مطرح بکنیم، و اون که میل یا مستقیم است یا مستدیر است، یعنی یا منشأ حرکت استقامی میشه یا منشأ حرکت استداری میشه. این بحث رو ما میخوایم مطرح بکنیم. در فراز ششم سه تا مطلب بحث ما داریم. البته این فراز ششم بخوایم عرض بکنیم تا صفحه 304 از کتاب ما، یعنی فصل 17 هم ادامه داره. تا فصل 17 هم این فراز ادامه داره، اما از فصل 11 هم هستیم تا فصل 17 هم. سه تا مطلب ما در فراز ششم داریم. مطلب اول راجع به میل مستدیره، حالا میخونیم یه باید کسی هم مطرح میشه. مطلب دوم راجع به میل مستقیمه. مطلب سوم راجع به نسبت این دو تا میله که ما میخوام بگیم مستحیل است اجتماع این دو تا میل در یک جسم، در یک جسم بسیط، در یک جسم بسیط نمیشود هم میل مستقیم باشد هم میل مستدیر باشد. این سه تا مطلبی است که ما میخوایم در این فراز ششم مطرح بکنیم. و اما مطلب اول که راجع به میل مستدیر باشه، میل مستدیر را میشود راجع به خیلی از چیزها پیاده کرد، اما الان راجع به محدد الجهات داره پیاده میکنه. در بحث محدد الجهات که قبلا مباحث رو تا حدودی خوندیم، هرچند بعضی مباحثش بعدا میاد، در بحث محدد الجهات ما میخوایم ببینیم که آیا میل داره، اصلا میل داره. اگر میل داره بر فرض مثال آیا این میلش مستقیم است یا مستدیره، که این فصل 11 هم که میخوایم راجع به میل مستدیر بحث بکنیم، البته دو فصل بعدی هم راجع به میل مستدیر هست، که این فصل 11 هم برای اثبات میل مستدیر درباره محدد الجهات دو تا قسمت ما کار داریم. یکی این که در محدد الجهات اصلا میل هست یا نیست، و دوم این که حالا که میل رو اثبات کردیم این میل مستقیم است یا مستدیر هست. این دو تا بحثی که راجع به محدد الجهات پیشون کردیم. و اما نکته اول، نکته اول در این فضا، در این فضا و نکته اول چی بود؟ نکته اول این است که اساسا در محدد الجهات میل وجود دارد. ایشون چجوری اثبات کرده؟ ایشون اینجوری اثبات کرده، استفاده کرده از فصل فراز قبلی. یکی این محدد الجهات شما نگاه بفرمایید. بسیار، محدد الجهات یک جسم بسیطه، مطابق طبیعیات قدیم جسم بسیطه، یعنی اجزای بالفعل نداره ولی اجزای فرضی داره. این اجزای فرضیش آیا دارای موضع هستن؟ ما قبلا گفتیم که فلک محدد الجهات داره موضع نیست، بنابر تقریری که بعدا ما میپذیریم. محدد الجهات دو تا بحث رو بهش کردیم، گفتیم محدد الجهات اگر محیط علال کل حساب بشه دیگه موضع نداره، اگر محیط علال کل حساب نشه یه چیزی دیگه او رو احاطه کرده باشه در اونجا موضع خواهد داشت. و چون تو مباحث بعدی ما اثبات خواهیم کرد که محدد الجهات دیگه جسمی محیط بر او وجود نداره، خودش محیط علال کله، لذا اثبات کردیم محدد الجهات در واقع موضع نداره، مکان نداره، ولی معادل وضع خواهد داشت. درست هم راجع به وضع اشتر این گرده میکنیم. این اجزایی که معادل جهاد دارن آیا نسبت به خودشون، یعنی اجزا نسبت به خودشون و به نسبت به اجزای بیرونی آیا وضعی دارن یا ندارن؟ مثلا وضع تمام مقوله دیگه، وضع دو جور داریم، وضع تمام مقوله و وضع جزء مقوله. وضع جزء مقوله چیه؟ نسبت اجزای درونی شی به یکدیگر. مثلا میگیم دست آدم با سر آدم در چه وضعی قرار گرفته، پای انسان با دست انسان در چه وضعی قرار گرفته، این میگن وضع جزء مقوله. وضع تمام مقوله یعنی کل هیئت این انسان در انتصابهای درونی به انتصابهای بیرونی، یعنی کاملا جایگاه از این وضع چی بشه مشخص بشه. درسته؟ ما الان اجزای فرضی که برای فلک درست کردیم وضع تمام مقوله شو مد نظر داریم، نه فقط جزء مقوله، نه یعنی فقط نسبت این اجزا تو در بالفعل نیست، اجزای فرضی نیست به هم دیگر، بلکه این اجزای فرضی به هم دیگر و به بیرون از خودشون. بعدا ما توی فصل مستقل خواهیم گفت که بیرون از خودش دو معنا داره، یه وقتی بیرون از خودش به نحو خارج، یه وقتی بیرون از خودش به نحو داخل. چون که فلک معدل جهاد، درسته فلک معدل جهاد خیلی زیاد توش هستن، افلاک دیگه هستن، عناصر اربعه هستن تا میرسه به مرکز، درسته خیلی زیاد توش هستن. این فلک معدل جهاد ما اجزاش رو با هم دیگه مقایسه میکنیم با اشیاء درونی، پس وضع تمام مقوله درباره او معنا دارد، منتها وضع تمام مقوله نسبت اجزا به هم و به اشیاء دیگر است. منتها اشیاء دیگر در بحث معدل جهاد بیرون از او نیستن، بلکه چی هستن؟ درون او، نه به معنی جزء او، درون او، یعنی او احاطه کرده اونا رو. توجه کردی؟ لذا وقتی اگر معدل جهاد بخواد وضعش تغییر بکنه، باید ما این اجزا رو با چی بسنجیم؟ با چیزهای درون او بسنجیم. توضیح میدیم در فصول بعدی اینا رو، میخوایم توضیح بدیم که این یعنی چی؟ تغییر نسبت وضعی فلک معدل جهاد به اجزای درونی چجوری میتونه میسر بشه؟ خیلیش توضیح میدیم. بسیار خوب. حالا تک تک این اجزایی که شما فرض کردید روی فلک، روی فلک معدل جهاد فرض کردید، خب آیا وضع و محاذاتی که مثلا با اجزای درونی خودشون پیدا کردن، این وضع و محاذاتشون وجوبیه؟ یعنی این طبیعت اختزا میکند به نحو وجوبی این را، همون بحثی که داریم استفاده کردیم، آیا وجوبیه؟ نه وجوبی نیست، توجه کردید وجوبی نیست، بلکه چیه؟ امکانیه. این حالت داره، لذاست که عوامل دیگر میتوانند این وضع و محاذات را تغییر بدهند دیگه. لذا عوامل دیگر میتوانند این وضع و محاذات را تغییر بدن، غواصر میتوانند این وضع و محاذات را تغییر بدن. درست اینجا حالا غواصر یه وقتی میتونیم بگیم مثلا عقول و مفارقات هم، یه وقتی میتونیم بگیم نفس خود این فلکه، هر چی میخواید در نظر بگیر، عوامل بیرونی این وضع و محاذات رو میتونن تغییر بدن. خب یک نکته ما از بحث فصل قبل و فصول قبل استفاده بکنیم، اگر قصر در جایی باشه طبیعتاً چی؟ تب هم در اونجا معنا خواهد داشت دیگه. پس ما تا اینجا اثبات میل طبیعی برای معدل جهاد انجام دادیم. وقتی قصر ممکنه که میشود از وضعش تغییر پیدا بکنه، وضعش رو عوض بکنه، پس معلوم میشود که چی؟ پس الان میشود یه قاصری بیاد وضعش رو بالا خیلی بکنه. وقتی قاصر میتونه باشه این معنا امکان داره، پس معلومه در درون او میلی وجود دارد، میل طبیعی، میل طبیعی وجود دارد به حرکت. میل طبیعی که باشه پس این طبیعت اقتضای میل به حرکت رو داره. تا اینجا نکته اول. نکته دوم، این میل چه جور میلی میتونه باشه؟ آیا میل استقامیه یا میل استداریه؟ با توجه به مباحثی که ما راجع به معدل جهاد گفتیم و خواهیم گفت و اون این استش که معدل جهاد موضع نداره، درسته دیگه، معدل موضع نداره و موازی دیگری ما نداریم که حرکت استقامی برای فلک معدل جهاد معنا داشته باشه، بنابراین اگر و با توجه به اینکه تغییر وضع هم پیدا میکنه، این تغییر وضع خواهی و نخواهی به نوع استداری خواهد بود. پس بنابراین در معدل جهاد میل استداری وجود داره. این بیان است که ابن سینا پیاده کرده. حالا ما بخونیمش ببینیم چی برمیش کنه.
معدل جهاد رو اگر قبولی نداره که
خود از در طبیعی یک لایه ایست، توجه کردید؟ نمیشه اون نهایی نهایی در نظر گرفت، متوجه، يعني مثلا این مثلا این فلک ها رو یک لایه لایه به هم لایه اینجوری، مثلا خود مثلا هوا رو نگاه کنم دور زمین چجوریه، این چنین حالتیه. حالا اجرامی که داخل در این فلک هستن به چه شکل باید حساب بشن؟ میگن کوکب اون فلکه، جزء او حساب میشن در واقع، ولی الان میگیم در اون فلک شناورن شدن جزء حساب نشده. با اینا در تعبیراتشون دقت کرد، میگن اون کواکب در این فلک شناورن، مثل ماهی که در دریا هست. از تعبیراتشون دارن جزء، یعنی تصویر به اینکه جزء باشن هم تو ذهنم چیزی نیست، ولی این بحثا رو دارم. مثل ماهی جوری در دریا شناوره، این ستاره ها یا مثلا قمر یا مثلا شمس یا هر چیز دیگر در اون فلکی که مبارک مدن در اون شناوره، ظاهرش اینه که مثلا غیب بگیره. آره، ولی آقا بحث های دیگه هم هست که حالا در جا خودش باید مطرح بشه، که اون کوکب با اون چجوری، یعنی با هم حرکت میکنن. طبیعتا باید اینجوری گفته بشه که اون فلک توی اون به چه شکلی قرار داره. اگر مثلا با هم حرکت نکنن آیا خرق التیام اونجا میشه؟ بحث رو بحثی که دارن که خرق التیام را نداره، اون بحث رو با در خودش مطرح کرد. ببینیم چی دیگه میشه بود. الفصل الهادی عشر، فصل یازدهم، فراز ششم، که مطلب اول ما بحث میل مستدیره. اشارتن الجسم المحدد للجهات لیس بعض اجزائه التی تفرز تفرزو اولا به ما و علیه من الوضع من محاضات من بعض، بعضی از اجزای فرضیش الاتی تفرز، چون که اجزای بلفل که نداره که لیس بعض از اجزایهی، اونهی همون به اون جسم محدد جهات دارم گرد، بعضی از اجزای این محدد الجهات، کدوم اجزا؟ الاتی تفرز، اون اجزایی که فرض می شوند، نیستش اولا به ما هو و علیه من الوضع و المحاضات من بعضن، اولویت اولا نیستش به اون وضع و محاضاتی که الان داره از بعض از دیگر، یعنی میشه جاوز بشه اون بعض دیگه بیاد اینجا باشه. خب اولویتی نداره، یعنی وجودی نیست. در این وضع و محاضات قرار گرفتن اجزاء بالفعل محدد جهاد نسبت به اون وضعی که توضیح دادیم نسبت به اشیای درونیش وجودی نیست که حنارت وایسته. فلا یکون شیء من ذالک واجبا لشیء منها، پس بنابراین هیچ چیزی از وضع و محاضات، ذالک رو به وضع و محاضات بزنید، هیچ چیزی از وضع و محاضات واجب نیست برای هیچ یک از اجزاء منها و اجزاء نیست برای هیچ یک از اجزاء محدد جهان. فهیه لعلت، پس این وضع و محاضات ها، این احوال، همینجوری دارم عرض میکنم، درست ذالک رو مذکر برگردون، اینو مؤنث اینا رو میدونم توجه دارم. صحیحه، پس این وضع و محاضات ها، این احوال به خاطر یک علتی باید باشه. درسته؟ درسته که میتونیم بگیم خود طبیعت اقتضا دارد، ولی اصلا ما هم همین اثبات کنیم، ولی اقتضای به نحو وجوبی نیست، لذا اون وضع و محاضاتی که داره میشه تغییر بکنه، پس عوامل بیرونی دخالت داره. صحیحه لعلت. خب حالا که اینجوریه و نقلت آنها جایزه، پس انتقال از اون وضع و محاضات ها، اون احوال، اون حالی که فعلا اون موقع داره، انتقال از او جایزه. خب وقتی انتقال از او جایز باشه، پس معلوم میشه وقتی در درون او چی وجود داره؟ میل وجود داره. فل میلو فی تباعها واجبان، میل واجبه ها، نگید که یعنی طبیعت به نحو وجودی این رو داره، نه نه، میخوایم اثبات میل بکنیم که قطعا پس میل طبیعی توش هست. قطعا اثبات چی میشه؟ میل طبیعی میشه. این نقطه اول که میل پس داره در فلک محدد جهان. حالا این میل چجوریه؟ و ذالک به حسب ما یجوز و فیها من تبدل الوضع دون الموضع و ذالک اقل استداره ففیه میل مستقیم. و ذالک این میل داشتن به حسب ما یجوز و فیها من تبدل الوضع، به حسب آن چیزی که امکان دارد در این اجزا، فیها اجزای فلک، به حسب آن چیزی که ممکن هستش در این اجزای فلک. چی در این اجزای فلک ممکنه؟ من تبدل الوضع دون الموضع، تبدل الوضع درش ممکنه، تبدل موضع درش ممکن نیست. خب حالا که این ذالک رو بزنید به تبدل در وضع، و ذالک یعنی تبدل در وضع به چه شکلی روی خواهد داد؟ علل استداره است، به شکل دایره است. خب این تمام شد، دو تا نکته گفتیم، یکی اثبات میل، یکی اینکه استداره ای است. فتیه میلون مستدیر، پس در فلک معدلجات میل مستدیر هست، هم میل هست هم این میل مستدیره، حرکت استداری رو اختضا میکنه. این بیان آیون هست در سر حرکت استداری افلاک. البته هنوز بحث زیاده، چون در حرکت استداری اثبات اراده میشه و نفس اثبات میشه در جای خودش مطرح میشه. نگاه کنید الان برفرض این محدد جهات، آیا میتونه جاش رو تغییر بده؟ معنی نداره دیگه، درسته؟ خودش کله، درسته؟ پس جا رو نمیتونه تغییر بده، با توجه به اینکه میل حرکتی هم در او هست، این فلک میل حرکتی جوش وجود داره، حرکت اینجوری هم نمیتونه بکنه، پس چجوری باید حرکت بکنه؟ به شکل دایره‌ای باید حرکت بکنه دیگه، به شکل دورانی و استداری باید حرکت بکنه. این هم تو اینجا. و اما برسیم به فصل بعدی چند وقت داریم؟ و ما پس چیزی نداریم پس. و اون پس این است. این نکته که هم گفتیم اینه که بفهم. همین میخوام اینجا بگیم. همین میخوام اینجا بگیم. ببین ما الان گفتیم تبدل نسبت و تبدل وضع برای جسم محدد جهات به وجود میاد. درسته؟ این تبدل وضع و نسبت چجوریه؟ جزء مقوله منظورتونه؟ یا کل مقوله منظورتونه؟ تمام مقوله منظورتونه؟ یعنی تمام مقوله منظور ما هستش. خب تمام مقوله اگه منظور بناسید، اون غیری که شما اجزای فرضی فلک رو با اون مقایسه میکنید و لذا فلک نسبتش مرتب داره تغییر میکنه تا به اون غیر چیه؟ میگه غیر ممکنه بیرون باشه، ممکن درون باشه، ولی در بحث ما چون معدل جهات رو محیط علال کل فرض کردیم، باید غیر چیزی بگیریم؟ درون رو در نظر بگیریم. گفتم الفصل الثانی عشر فصل دوازدهم تنبیهان و انت تعلم ان هذا التبدل الممكن ليس يجب ان يكون بحسب تبدل حال الاجزاء بعضها عن بعض. و تو میدونی که این نحو تبدلی که ممکن هست، نه تبدل غیر ممکن. تبدل غیر ممکن چی بود؟ تبدل در موضع بود، اون ممکن نبود، ولی تبدل ممکن منظور همون تبدل در وضعی که ممکن بود. و شما میدونید که احسان دارید و شما میدونید که این تبدل ممکن که تبدل در وضعه، بفهمید این تبدل ممکن که تبدل در وضع هست، که تبدل در وضع هستش، واجب نیستش که حتما به حسب تبدل حال اجزا بعضیش به بعض دیگر باشد. یعنی اینجوری نیست ضرورتا بگیم تبدل در این تبدل در وضع فقط در وضع جزء مقوله است. نه نه اینجوری نیست، بل به حسب نسبتن، نسبتهی هم ممکن نسخه باشه، نگاه نکردم، نسبتهی غلط نیست ولی از اصول تصحیح کردم به نسبتن، بل به حسب نسبت اما الى شیء من خارج و اما الى شیء من داخل. بلکه به این شکل خواهد بود، بلکه به این شکل خواهد بود به حسب نسبت مثلا همین محدد الجهات هستش، یا به شیء خارج از او یا به شیء داخل او. خب و اذا کان ذلک الجسم اولا لیسا مما تتحدد جهته و وضعه به محدد من خارج محیط، بقیه یعنی یکونه به حسب جسم، به حسب جسم من داخل. وقتی این جسمی که مورد نظر ماست، منظور ما جسم محدد جهاته، وقتی این جسم مورد نظر که جسم محدد جهات باشه، چون جسم اوله، جسم کله، محیط علال کله، لیسا مما تتحدد جهته و وضعه به محدد من خارج محیط، اون جسمی نیستش که تحدد پیدا بکنه جهتش، تحقق پیدا بکنه جهتش و وضعش به واسطه یک محددی از خارج که محیط برای این محدد جهات باشه. اینجوری نیست دیگه. چون اینجوری نیستش، بقیه یعنی یکونه به حسب جسم من داخله. باقی میمونه این که تبدل وضع سانه، تبدل وضع این محدد جهات به اثر اجسام داخل او باشه. خب من میخواستم این فصل بعدی رو بخونم، آزیه فرصت تمام شده. اما پس این فصلی که داشتیم در واقع ادامه همون فصله، فصل بعدی هم ادامه همونه که میشه مطلب اول در این فراز تا میرسیم به مطلب دوم که میل مستقیم باشه. اصلی این تو فصل بعدی این نقطه توضیح میکنم. نه نه نه، اجزاش بسیطه، داخلش که غیر از او هستن، داخلش که غیر از او هستن، مثلا افلاک دیگر نقطه فلک بریم دیگر، افلاک دیگر، عناصر، کره زمین، اینها مد نظره، موجودات لابلای اینها، موجودات مرکبی که اینجا به وجود میان، نسبت محدد الجهات، تغییر میکنه با اشیاء غیر او که در درون او هستند. در جسم بسیط ما همین بحثی تو اما اول جسم قسمت نوبت اول داشتیم که چشم دیدیم بسیط هستش، مرکب از اجزای صغار و صلبه و امثال اینا نیست که بالفعل نیست، همون مد نظره و الا مرکب از ماده و صورت هست، ترکیب تحلیلی داره ولی اجزای به اون نفس که تک تک فلفل باشه به اون شکل نیست.